تقطیعی بکنه تواصل. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در رابطه با اجزا رسیدیم به اصول عملیه. گفتیم اگر اصول عملیه خطأشون کشف بشه، اصول عملیه ای که خطأشون کشف بشه، قائل شدیم به عدم اجزا. چرا؟ چون گفتیم که واقع عوض نمیشه، حکم هم که فعلی بوده، گردنگیر بوده، یعنی فعلی بوده، بعث شده، زنده است حکم، ولی انجام نشده. خب الان که خطا کشف شد، ما باید چیکار بکنیم؟ بریم و قضا بکنیم، ادا بکنیم. و این کشف هم ما گفتیم به نحو یقینه، نه به نحو ظن معتبر. این کشف به نحو فعلا، بحث ما اینه که انکشف الخطا به نحو یقین. حواستون باشه، چون به نحو ظن بحث دیگه ای داره. خب قائل شدیم به عدم اجزا در اصول عملیه و بحثمون هم جنبندی کردیم که گفتیم اصول عقلیه، اصول چی؟ شرعیه. و گفتیم اجزا در اصول عقلیه اصلا جاری نیست. یعنی اصلا منتفی موضوع، نه اجزا، نه اصلا این بحث پیش نمیاد، چون اصلا حکمی نداشتیم. حکم منکشف شد، باید بریم به همون حکم اصلی عمل کنیم. ولی بحث اجزا جاییه که ما در واقع مثل احکام اصول عملیه شرعیه که حکم ظاهری به ما میدن، البته در غیر احتیاط، چون در احتیاط کلن ما واقع رو درک میکنیم و اجزا پیش نمیاد بحثش باز هم، ولی در باقی اصول عملیه شرعیه چون حکم داریم، اگر منکشف شد خب عدم الاجزا و این حکم ظاهری جای حکم واقعی رو نمیگیره. اینا رو همه توضیح دادیم. البته این نکته رو هم گفتیم، فرق امارات و اصول عملی شرعی اینه که حکم ظاهری و اصول عملی شرعی فقط لأجل رفع تحیر ارزش نظری نداره، ولی حکم ظاهری که در امارات هست کشف داره، کشف از واقع داره، ارزش نظری داره، ولی به حد یقین نیست، به حد ظنه. خیلی خوب، اینا همه گفته شد، این فرقا، این بیانات مختلفی در این رابطه ما داشتیم. خیلی خوب. و اما یک فرعی رو اینجا مطرح میکنن که در کفایه مطرح شده، اثر فقهی هم داره. اصول عملیه، خوب دقت بفرمایید، دو تا فائده دارن. بعضی وقتا ما اصول عملیه رو برای حکم شرعی به کار میبریم، درسته؟ مثلا شک میکنیم آیا شرب توتون حلاله یا حرام، چی جاری میکنیم؟ براءت. یا مثلا شک میکنیم که آیا الان نمازی گردنمونه جمعه است یا نماز ظهره، میگیم چی؟ احتیاط. یا مثلا در دوران حضور امام زمان نماز جمعه واجب بود، در دوران غیبت شک میکنیم، چکار میکنیم؟ استصحاب. اینا بالاخره اصول عملیه در حکم شرع. ولی بعضی وقتا اصول عملیه ای ما داریم، یا همین اصول عملیه یا اصول عملیه دیگه ای، برای ما موضوع حکم شرعی رو منقح میکنن. موضوع حکم شرعی رو مثلا حکم شرعی ما اینه که اگر لباس شما طاهر بود نماز بخونید، ها؟ درسته یا نه؟ یجوز الصلاة فی الثوب الطاهر، این حکمه. الان من این یجوز الصلاة فی الثوب الطاهر رو از کجا پیدا کردم؟ از روایت. خود حکم از کجا؟ از روایت، از امارت. یا یقین دارم یجوز الصلاة فی الثوب یا یجب الصلاة که بشه ارشادی، این یجب ارشادی، ها؟ یعنی یصح این یجب اگر بود، این یجب مثل یا صل فی الثوب الطاهر، اینا دیگه شما میدونید، اینا رو دیگه گفتیم ها. خب وقتی که شد صل فی الثوب الطاهر، خب این حکم ما از کجا فهمیدیم؟ از اماره. ولی بحث اینه که ثوب طاهر به چه ثوبی میگن؟ طهارت لباس رو ما از کجا به دست بیاریم؟ خب یکی از راه‌های طهارت لباس اینه که به عین من یقین داشته باشم، درسته؟ یقین دارم این لباس طاهر. یکی این که مثلا فرض کنید اماره اید داشته باشم، مثل این که فرض بیانه به من بگه، دو نفر عادل شاهد بگه لباس طاهر، اینم بیانه. ولی یه جایی ما داریم، خوب حواسا جمع باشه ها، این دکتر رو خوب دقت کنید، یه جایی ما داریم چون خیلی مبتلا به در فقه، که این من شک میکنم لباسم قبلا طاهر بوده، الان شک میکنم آیا لباسم طاهر هست یا طاهر نیست. چی رو جاری میکنم؟ اصالت طهاره که مستندش استصحاب طهارت یا یه چیز دیگه، الان بحثای فنی بعدیه، فعلا کار ندارم. اصل عملی رو جاری میکنم که چی پیش بیاد؟ بگید بگید که چی؟ به عبارت اخرى نه 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 که موضوع حکم شرعی منقح بشه، پا بگیره. موضوع حکم شرعی پا بگیر. اینجا من اصول عملی رو برای رسیدن به حکم شرعی اجرا نکردم مستقیم، نه نه، موضوع حکم شرعی، درستی یا نه؟ آقایون مثل آخوند و محقق اصفهانی میگن اگر شما لباسی با لباسی نماز خوندی، طهارت این لباس رو از کجا ثابت کردی؟ از طریق اصل عملی. بعد فهمیدی که لباس چی بوده؟ نجس بوده. اینجا قائل به چی میشیم؟ اجزا. نماز صحیحه. ها؟ ادله ای هم دارن. من الان دیگه وارد ادله شون نمیشم. فعلا مدعاشون رو بگیم. در اینجا نماز صحیحه. و قائل به چی میشیم؟ با اینکه اصول عملیه خلافش کشف شد. چون انشالله اونجا به بحث خیلی دقیقی داریم که اینجا در واقع ما یک شبه حکومتی داریم یا خود حکومت توسعه ای ایجاد میشه در طهارت، و طهارتی که مد نظر شارعه طهارت واقعیه نیست، بلکه طهارت واقعیه و ظاهریه است. یعنی حکم شارع سوار شده بر طهارت اعم، لذا حتی اگر کشف بشه، چون طهارت ظاهریه در اون برهه در اون بازه زمانی داشتیم، حکم هم بار میشه، لذا دیگه نیازی به قضا و ادا نداریم. حالا بحثیه، ناینی هم اشکالاتی گرفته، فعلا وارد نمیشیم. بنابراین این یه مورد، یه فرعه که در اینجا با اینکه اصول عملیه خلافشون به شکل یقینی کشف میشه، ولی بگید ولی قائل به اجزا میشیم. خیلی خوب. اون دو حالت که دیگه الان اونجا اگر علم داشته باشیم، اون فرق اونم هست دیگه، الان اونای بحث دیگه است، فعلا اونم هست. فعلا من میخوام بگم یه جایی پیدا کردم که با اینکه اصول عملیه خلافشون کشف میشه، ولی قائل به چی میشن؟ اجزا. میخوام این رو بگم فقط. خب بخود سید این دو روزه از بس ما آبیشن هم بخور کردیم هم خوردیم، ولی باز هم هنوی سینه درست نشده، یه سینه یاری نمیده دیگه. آی صادقی بخون بخون از همون جا خوندی دیگه معهادا، بله بخون.
فقد قال قوم من المتأخرين بالأجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني.
خير قوم.
ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتمسيح موضوع
التفسير. ببيني إن أجزاء مجانيت ها در جایی که اصل عملی رو به کار میبریم برای تنقیح موضوع یه حکم شرعی، که اون حکم شرعی از کجا ثابت شده؟ از اماره. خوب دقت کنید. بله.
و تحقق متعلقه و تحقیق متعلقه.
یا الان میگیم موضوع حکم شرعی یا متعلق موضوع حکم شرعی، فرقی نمیکنه بالاخره. که چی؟
قاعده الطهاره.
خب. و
اصالت الحلیه.
بله.
و استصحابهما دون الاصول الجاریه.
ببین پس بنا اینجا بنویسید اصول عملیه دو تا کاربرد دارن، تارتن برای اثبات خود حکم شرعی که در اینجا قائل به اجزا نمیشیم، تارتن برای تنقیح موضوع، که این خیلی ثمره فقهی داره ها. که الان شما اگر فتاوا رو ببینید، آقایون میگن که شما اگر نمازی خوندید با لباس تا بعد منکشف شد لباس مثلا نجس بوده، بحث علم و جهل ها، نیازی به قضا و عداونا نه، این مبتنی بر همین قاعده است. مجتهدی که این قاعده رو قبول داره فتوا او شکلی میده. خوب ببینید این خیلی دیگه از این جایی که رو فقه تأثیرش واضحه شما میدیدید. بخونا.
و من جوهر الرأی عند اعتقادی بأن دلیل الأصل
عنده، و من شوهاد الرأی عنده یعنی عنده صاحب کفایه، اعتقاد صاحب کفایه به چی؟
بأن دلیل الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرع.
ببینید میگه دلیل، خود دلیل اصل ها موضوع حکم رو چه کار میکنه؟ توسعه میده. موسع لدائرة الشرع او الجزء المعتبر في موضوع التکلیف یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم صل في ثوب الطاهر مثلا ها، این ثوب الطاهر این طهارت اعم از ظاهری و واقعیه، یک توسعه ای که بعد میگه انشالله بحث میکنیم، این توسعه حکومت، این توسعه، این توسعه رو کی داده؟ دلیل اصل عملی. اینا یه بحثا فنی داره فعلا ما متعرض نمیشیم. بله
في موضوع التكليف ومتعلقه
بأن يكون هو
يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد
خب إيه رواية ديجي خب يدلو
على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة.
ها تبينيت این روایت ما، این کل شیء نظیف، این همون اصالت چیه؟ طهارت دیگه. این روایت مستند اصالت، این روایت حکومت داره یا ورود یا شب یا هر چی، نمیخوام وارد این، این روایت مقدم میشه بر چی؟ بر مقدم میشه بر چی؟ بر روایتی که میگه صلف الثوبل ظاهر. چطور مقدم میشه؟ یعنی اینجا موضوع رو توسعه میده، یه جاهایی هم ضیق میکنه ها، این توسعه میده که طهارت اعم از ظاهری و قبل العلم بنجاسته محکوم بالطهاره. بله
و الحكم بالطهاره ترتیب آثارها و انشاء لاحکامها
التکلیفیه
و الوضعیه.
بله میفرماید هر جا که ما حکم دادیم به طهارت، یعنی چی؟ وقتی میگیم یه شیء طاهره یعنی چی؟ یعنی آثار طهارت بار میشن. خب سوال، آثار طهارت چی هست؟ یا آثار تکلیفی دارن؟ بحث مثلا حلیت الاکل، یه چیزی که طاهره میشه خوردش، اگر طاهره و حلال الاکل هم از جهت نجاست منظور میشه، مثلا فرض کنید لم یجب الاجتناب عن، دیگه واجب میشه. مثلا احکام وضعی هم داره، بخون یکی از احکام وضعی چیه؟
التي منها الشرطیه فتفحص
صلاته بمشكوك الطهارة كما تفحص بالطهارة الواقعي. خب ادامه ده حلیت نه، ما کار به اون حلیت نداریم، ما میخواییم شرط صلات رو ایجاد کنیم. شرط صلات چیه؟ میگه آقا صل فی الثوب الحلال که قصبی نباشه، یا صل فی الثوب الطاهر، الا یا اساس الحلیه یا اساس الطهاره. الا من میخوام ببینم این لباسی که نماز خوندم شک دارم حلال یا قصبیه، چی جاری میکنم؟ اصالت الحل. اصالت الحل که جاری کنم، این با این لباس میشه نماز خوند. بعد نماز فهمیدم این لباس قصبی بوده، نیازی به عاده هست؟ نه. چرا؟ چون کلمه حلال که موضوع صحت الصلاته، این کلمه حلال اعمه، وسعت داره، مقید به حلال واقعی نیست. موضوع که پا بگیر حکمم میاد، ما چه کار، ما تابع دلیلیم، نحن ابناء الدلیل، متعبدیم، خدا گفته، خداوند متعال شارع مقدس گفته اینجا ملاک حلال فقط حلال واقعی نیست، داعت رو حرج بسن پیش نه. بخون.
و یلزم ذلك ان يكون الشرطه الصلاه حقيقه عام من
الطهاره. اینم نکتهش اینه که در لسان دلیل روایت یا آیه قرآن طهارتی که مد نظر شارع مقدس اعمه. خیلی خوب بخون، چون اعمه دیگه اصلا اجزا معنا یعنی عدم الاجزایی پیش نیومده، چون تطابق هست. تفیتی صورت میگه بله، چون شارع میگه من طهارت ظاهری با طهارت واقعی ارزشش پیش من این قابل توجه انسانهای دارای وسواسه. طهارت ظاهری و طهارت واقعی هیچ فرقی نه، برید اون تو بحثا. اینجا هم شرع فقه، بحثای اخلاق و بحثای واقع و باطن و اینا، الان بحثای دیگه نه. در نزد شارع و در فقه ما طهارت ظاهری با طهارت واقعی دقیقا یک ارزش داره، لذا نیازی نیست که افراد خودشونو به اسر و حرج و وسواس، نگو اسر و حرج، وسواس. الحمدلله دیدم یه چیز خوبی، یه آیین‌نامه‌ای برای تلبس روحانیت مصوب کرده شورای عالی که لباس روحانیت به شرایطش چی این بحث. بعد اونجا یه یکی از شرایط روحانی اینه که روحانی بر لازمه که در واقع کارهای نجس و طهارت رو به شکلی جلوی مردم انجام نده که موجب وسواس مردم بشن. خیلی مهمه دیگه. خب اینا الگو میگن، خب این روحانی مثلا وقتی ببیننش یک شکل بیش از حد ها، یا یه دادی میزنه بر مثلا این بچه خودش که مثلا یه کار نجسی کرده، یه مثلا رعایت نکرده که مثلا اگر مال حرام بخورد اینجوری داد نمیزن. اینا وسواس. نه، اینجا ببینید میگه طهارت واقعی و طهارت ظاهری هیچ فرقی با هم نداره. بله.
و اذا قام الامر كذلك فاذا كتب الخلاف.
خب اگر این بحث رو قبول کردیم که طهارت ظاهری و واقعی ارزش دارن، الان اذا انکشف الخلاف ببینیم اجزا چه جور میشه.
لا يكون ذلك موجبا لانكشاف استخدام العمل لشرط.
ها، لا يكون ذلك، ذلك یعنی چی؟ یعنی انکشاف خلاف باعث نمیشه که ما بفهمیم که عملی که انجام دادیم عمل ما فاقد و شرط. نه، عمل ما میگه فاقد و شرط نیست.
بل یکون بالنسبت الیه من قبیل ارتفاعی من حین ارتفاع الجهر.
بلکه عمل ما یکون العمل بالنسبت الیه، یعنی بالنسبت الی اون شرط، مانند وقتیه که اون شرط مرتفع شده من حین ارتفاع الجهل، یعنی جهل ما به قول فرض کنید یه جایی ما علم پیدا کنیم، درست یا نه؟ ارزه یعنی چی علم پیدا کنیم؟ یعنی بفهمیم طهارت واقعیه. در اینجا هم در واقع عمل ما نسبت به اون شرط، شرطی که از کجا به دستش آوردیم؟ از اصل عملی، ارزشش مثل جاییه که شرط رو از کجا به دست آوردیم؟ از علم. این مثل اونه، لذا میگه یکون عمل ما نسبت به اون شرط ماننده از قبیل ارتفاع اون شرط از زمانی که جهل ما مرتفع شده. هیچ فرقی این دوتا با هم نمی کنن. بخون ببینی من قبیل ارتفاعهی، یعنی ارتفاع چی؟ من حین ارتفاع الجهل. جهل کی مرتفع شد؟ جهل کی مرتفع میشه؟ وقتی که علم پیدا کنیم دیگه. من وقتی که علم پیدا کنم، درست یا نه، من دیگه عمل من چی پیدا کرده؟ طهارت نه 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 طهارت واقعی دست شما در طهارت واقعی پیدا میکنه عمل من، درست یا نه؟ حالا اینجا که من در واقع منکشف شد بر من که چی؟ که طهارت واقعی نداشتم، منکشف شد که طهارت واقعی، ولی این عمل من مثل زمانیه که در واقع طهارت واقعی داشتم. اینا هیچ فرقی با هم نمی کنن، اینا یکیه. این از قبیل اونه، این که من در واقع عملم رو با طهارت ظاهری انجام دادم از قبیل جاییه که عملم رو با طهارت واقعی انجام. این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن. بخون حاجرا. نه نه، اصلا مثل همه، اصلا نگو ظاهری واقعی، اصلا اینا یه ارزش دارن، دوتا مصداق یه کلیان، کلیه طهارت.
مثل این که صبح الان نجس شد
دیگه. مثل این که صبح الان نجس شد. بله.
فلا يتصور حين اذا معنى معنى لعدم الاجزاء.
پس بنابراین اصلا عدم الاجزاء موضوعا منتفیه، اصلا بحث ایزا پیش نمیاد. چرا؟ چون فوتی سو به نسبت الى ما اتا به حین الشک، نسبت به وقتی که عملش رو انجام داد، ولی عملش رو با چی انجام داد؟ با طهارت مشکوک. چون میدونید در جریان اصل عملی شک از بین نمیره، شک میمونه، حیث شک تقییدیه نه تعلیلی، در خلاف اماره که شک از بین. پس بنابراین من نمازمو که خوندم با طهارت مشکوک، ولی این طهارت مشکوک شارع، شارع گفته این طهارت مشکوک این طهارت واقعیه، هیچ فرقی نه. بخون
والمفروض انما اتابهی تكون واجدا لشرط المعتبر فيه تحقق.
فرض تحقیق، فرض اینه که این ما اتابهی، این نمازی که این آقا خونده، واجد شرطه، واجد شرطیه که معتبر اندل شارع تحقیقا، یعنی 100%. بله
به اعتبار ان الشرط هو الاعلى،
چون شرطی که ما داریم اما از طهارت واقعی و طهارت، نه اینکه شرط ما طهارت واقعی بوده بعد من اومدم طهارت ظاهری رو به منزله طهارت واقعی گرفتم. دقت کنید اینجا من طهارت ظاهری رو، اون این نکته رو دقت کنید، طهارت ظاهری رو به منزله طهارت واقعی نگرفتم که بعد الانکشاف این قضیه، نه 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 نه، اصلا شارع میگه من دو طهارت ازت میخوام، اگه طهارت واقعیت اوردی بارک الله اهلا و سهلا، اگرم طهارت ظاهری هم اوردی بازم اهلا و سهلا، نه اینکه من با طهارت ظاهری معامله طهارت، نه نه، اصلا من طهارتی که میخوام، من شارع مقدس طهارت ظاهری هم برا من کافیه، نه اینکه طهارت ظاهری جای واقعی رو بگیرم. آره آره روایتش انشالله، نه نه این حکومت داره انشالله، بعد تو کفایه مفصل این بحث بخون. اینجا ایشون ادله رو نیورده، فقط ادعا رو آورده. بعد اصلا انکشاف خلافی پیش نیومده، خوب دقت کنید، اصلا فقدان شرطی، چون که ملاک طهارت واقعی نبود که بعد بگیم نداشتیم، اصلا موضوع طهارت واقعی نیست، بلکه موضوع عامه، اصلا طهارت واقعی کلم قید واقعی تو موضوع به کار برده نشده. خیلی مهمه این، خصوصا من تأکید دارم برای اینایی که وسواسی هست، خیلی این نکته با اصلا شمایی که وسواسی هست خلاف اصلا فضای فقه عمل میکنید. بخون حاج آقا.
وقد قال شيخنا الميز والنايني بأنه مناقشات يطول ذكرها ونادر أعضاء
المختفى والموضوع من المواحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتاب. بله البته اینجا میرزای نائینی هم یه اشکالاتی بعد مطرح کرده، مناقشاتی مطرح کرده، ذکرشون طولانیه، لایت آب این مختصر گنجایشش رو نداره و این موضوع از مواحث بسیار دقیقه راست میاد که بالای مستوا یعنی سطح این کتابه انشالله. شما های مشتلبه مبتدی هستی؟ آه قبول دارا این آه مشتلبه اینطور مبتدیه دوکم آجا. خب این تموم شد الحمدلله، بریم سراغ بحث جدید. الان بذار توضیحش بدم، عجله نکن. الان سومی مبتلا به ما، اونی که مبتلا به ما سومی، الان اولی و دومی خیلی مبتلا به نیست، سومی اینه که اگر من طبق یه اصل عملی یا طبق یه اماره ای یه حکم شرعی رو فتوا دادم یا تقلید کردم، اینجا هم فرق بین تقلید و فتوا، یا تقلید کردم یا فتوا دادم، بعد از مدتی حجت معتبرتری پیدا کرد، نه علم، یعنی یه روایتی دیدم طبق اون روایت مثلا فتوا دادم به این که شما تسبیحات اربعه یکی کافیه در رکعت سوم، بعد میگن که مثلا شهید اول خیلی فتواهاش عوض میشد، آدم در حال تتبعی بود، گشتم من مجتهد یا نه من مقلد تقلیدم رو عوض کردم، روایتی پیدا کردم، روایت خبر واحد که طبق اون روایت باید فتوا بدم که حتما باید چند تا بخونم، سه تا تسبیحات اربعه بخونم. خب سوال اینه، اول دقت، بعضی وقتا تبدل فتوا و تبدل حجت، یا نه فکر کردم اینجا مثلا براءت باید جاری بشه، بعد فهمیدم نه اینجا محل جریان احتیاط. خیلی بعضی وقتا اعمال ما قطع میشن، یعنی مال یه دوره زمانی هم دیگه ادامه ای ندارن. مثلا فرض کنید من فکر میکردم شرب توتون شبهه چون تحریمیت و چی جاری کنم؟ براءت جاری. مدتی هم شرب توتون مصرف میکردم طبق این فرض، بعد تتبع کردم دیدم نه من باید در شبهات تحریمیه نه وجوبیه، چون در شبهات تحریمیه دو نظر است، باید قائل به چی بشم؟ احتیاط. چون دفع مثلا به یه استدلال، چون دفع ضرر اولای از جلب منفعت، هر وقت احتمال ضرر بدم من فتوای احتیاط میدم. خب در اینجا پس از این به بعد دیگه شرب توتون چی میشه؟ حرام میشه. مثلا ببین این تبدل فتواست دیگه، اصل عملی قبلی حجت معتبرتری اومد، علم نیست ها، علم به حکم واقعی نیست. در اینجا مثل این مثال اصلا بحث اجزا معنا نه. چرا؟ یا عملی انجام شده تموم شده، یعنی چه کار کنم مثلا خودم فشار بدم این دوداش بیاد بیرون، چه کار کنم شرک کردن تموم شد، مثل طرف که تسبیحات از زهرا میگفت به جای مثلا 34 تا الله اکبر 36 تا الله اکبر گفت، بعد گفت نمیشه باز برگرده. خب اینجور کنید آه من بالاخره شرب توتون انجام شد رفت دیگه، خب چکار خب یعنی مثلا برعکس کنم نمیشه. و بعضی از اعمال که منصرمن به قول معروف، منصرم یعنی اینکه زمانی دارن تمام میشه و ادامه ای ندارن، اینا اصلا بحث اجزا در مورد اینا معنا شما طب اون اعمال تموم شد اون زمان مرتکب حرام نشدی، ولی از این به بعد باید طبق حجت جدید چیکار کنی؟ عمل کنی. این خوش. ولی یه جاهایی یه سری اعمال داریم، اعمال دنباله دار، خود عمل مال گذشته است ولی آثارش به لاحق و به آینده هیچ. مثل چی؟ مثل صلات. چون صلات همیشه قوائش هیچ وقت از بین نمیره. شما فرض کن یادت اومد 30 سال پیش یه نمازی خوندی مثلا بدون طهارت، بعد 30 سال باید چه کارش کنی؟ قضاشو بجای. نمیتونی بگی او خب این مال 30 سال پیشه، قضا تا آخر یا نه مثلا شما فرض کن طبق یه حجتی عمل کردی که طبق اون حجت فرض کن نمیدونم نماز آیات یا نه یه نمازی رو باید نمیخوندی، الان حجت جدیدی اومد که باید نماز رو بخونی، باید اونا رو اعاده بکنی یا اعاده نکنی. سوال اینه آیا اجزا جاری هست یا اجزا جاری یا نه. آقا من ساعت 2 نماز خوندم، نماز فکر کردم روز ظهر جمعه است، فتوای اول من این بود که نماز ظهر واجبه، درسته یا نه؟ ببخشید نماز جمعه واجبه، رفتم نماز جمعه شرکت کردم، برگشتم خونه کتابامو باز کردم دیدم نه نظرم عوض شد، نماز چی واجبه در دوران غیبت؟ ظهر واجبه، نماز جمعه واجب نیست، چون بعضی حتی گفتن حرامه، درسته؟ حتی بعضی گفتن واجب عینیه، مشهور واجب تخییریه. فرض کن من دیدم نه نماز ظهر واجبه، خب هنوز وقت تمام نشده، در اینجا آیا باید نماز ظهرم رو بخونم یا نماز ظهرم رو نخونم؟ درسته عمل نماز ظهر مال گذشته است ولی هنوز دنبالش به معنی ادا یا قضا ادامه، اینجا اجزا بحثش مطرح میشه و الا نسبت به اعمالی که منصرمن و دنباله ای ندارن اصلا بحث اجزا بازم اینجا مطرح. خب در اینجا باز هم ما داریم موضوعی و موضوعات و احکام. در مورد موضوعات و احکام آقایون در مورد موضوعات قائل به اینجا بله عدم اجزا شدن، اما در مورد احکام قائل به اجزا شدن. این فتواست. بعد جناب آقای مظفر میگه ولی طبق قاعده ما باید قائل به چی بشیم؟ عدم اجزا یا اجزا، ایشون عدم اجزا میشن. الان میگی بخون حاج آقا. بنابراین موضوع مهمه اینجا، موضوع خوب منقح کنید. بخون. ببینید نبی العلم به حجت معتبره. بخون.
و هذه اهم
مساله
في
الاجزاء
من
جهه عموم البلوى بها للمكلف. چرا این مساله مهمه؟ چون این عموم البلوى، این قبلی خیلی عموم البلوى، بعد کجا یه علم پیدا کنم که واقع چیه؟ ها؟ او خیلی مبتلا به نیست. بله. فان
المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الراي بما
يوجب فساد اعمالهم السابقه ظاهرا. بله، چون خیلی وقتا مجتهدی براشون تبدل رأی حاصل میشه، این خیلی رایج بین علما هم قدیم هم الان. بحث اینه که نسبت به اعمال گذشته چی میشه تکلیف. بخون. و به تبعهم المقلدون لهم. بله.
والمقلدون ايضا قد ينقلون من
تقليد ينتقلون
قد ينتقلون من تقليد شخص الى تقليد شخص اخر.
بله.
يخالف الاول في الرأي.
بله.
يجب فساد اعمالهم.
درسته. آقا عوض میکنم مقلدم رو یا مرجعم رو، مقلدم رو یا مرجع تقلیدم فوت میکنه یا عوض میکنم. بله. بخون.
فنقول في هذه الاحوال انه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة الى المجتهد او المقلد لا اشكال.
نه مقلد دیگه، مقلد خود مجتهده. بله.
لا اشكال في وجوب الاخذ بها في الواقع، في الواقع اللاحقة غير
وقایع. وقایع داری یا واقع؟ وقایع باید باشه. واقع اشکال وقایع. وقایع لاحقه غیر المرتبطه بالوقایع
السابقه.
بله این درسته. یک، اولا از این به بعد طبق چی عمل میکنیم؟ حجت دوم. این شکی نیست، اینم ربطی بحث اجزا. این یک. دو،
ولا اشکال ايضا في مضي الوقاع السابقه التي لا يترتب عليها اثر اصلا في الزمن اللاحق.
اینم لا اشکال به این که اگر بعضی از اعمال، وقایع یعنی اعمال، اعمال ما دنباله دار نبودن، ها مثلا طرف خمس داده، طبق یه فتوای خمس داده، اون مالش رو هم از بین رفته، خورده، تموم شده، هیچ اصلا اینجوری خود دیگه نیازیست که دوباره طبق فتوای جدید خمس بده. اینا یک اعمالی هم منصرمن، یعنی قطع میشه. خیلی خوب. انما الاشکال یعنی محل نزاع. اینو خوب دقت کنید، محل نزاع کجاست؟
بالوقاع لاحقه المرتبطه بالواقع السابقه. بالوقاع
السابقه. خوبی که کتاب آی مظفر داره انصافا خوب مسئله رو تنقیح میکنه. یعنی خیلی، چون خیلی وقتا شما وقتی به کتب اصولی مراجعه میکنید نمیفهمید چی شد. ایشون خیلی انصافا قشنگ، یعنی آموزشی این کتاب. علاوه قشنگ سه تا مرحله است. خب ها برای مبتدیان. بله. خب
مثل ما لو انکشف الخطا اجتهادا او تقلیدا في وقت العباده وقد عمل بمقتضى الحجه السابقه.
بله، مثلا فرض کنید انکشاف خطا در فتوای مجتهد پیش ما تو وقت عبادت. ببینید وقت عبادت، مثلا ما فکر میکردیم نماز نمیدونم این بحث مثلا غروب و مغرب که در مورد ها، یا مثلا در مورد بحث نیمه شب که وقت نماز عشاء تا طلوع فجر یا تا کجاست؟ تا نیمه شب شرعیه ها، که مثلا به آقایو دیگه بعضا میگن رجاءن دیگه، یعنی اگر شما تا خود نیمه شب باید نمازتون رو بخونید، اگر عذری پیش اومد و نتونستید بخونید بعد از نصف شب تا طلوع فجر به شکل رجاءن بخونید، نه به نیت قضا. درسته؟ نه قضا نه ادا، به نیت معاف الذمه رجاءن، البته به شرطی که شما این نباید هم ترک بشه عمدن ها، یعنی وقتش نیست. خب مثلا این وقت عبادت دیگه. خیلی خوب بخون. در اینجا به مقتضای حجت سابقه عمل شده تا الان. تا الان من نمازهایی که خوندم مثلا فرض کن طبق فتوایی بوده که فکر کردم نماز وقت ادایی نماز عشا تا طلوع فجره، الان هم قرائت شده متاسفانه، الان دیگه مثلا مردم بیدار میمونن تا ساعت 2-3 نمازاشون هم میذاره آخر وقت، ساعت 2 نصف شب نماز عشا میکنه به نیت ادا. ها بعد رفت از یه مرجعی تقلید کرد که گفت نه اون وقت وقت ادا نیست. مثلا بخون.
و او انتخف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى كالصلاة.
بله می فرماید خطا در خارج وقت ها؟ مثالش مثل نماز دیگه، فرض کن یک کسی فکر کرد همون نماز چهار مرتبه سبحان الله بخونه یا یه مرتبه، تا حالا یه مرتبه میخوند فتوا عوض شد، آیا اون نمازایی که یه مرتبه ای خونده باید قضا بکنه یا نیازی به قضا نداره؟ ببینید اگه نیاز به قضا داشته یه عمری باید، حالا خوبه یه کسی مراجعش عوض بشه، یه باید قضا بکنه. بخون
و مثل ما
لو تزوجه زوجه به عقد غیر عربی اجتهادا او تقلید، مثلا طرف رفت زنی رو بالاخره خواستگاری کرد، ازدواج کرد، صیغه رو چی خوند؟ فارسی خوند. حالا بعضیا میگن آها نمیشه، مثلا بعد اینکه یکم فقه بلدن میان سوال میکنن میگن نمیشه معاتاتی؟ نمیدونم وای دیگه. میگن عقد معاتاتی مثلا، خود در عقد معاتات داریم دیگه، مثلا طرف عمل کرده به صیغه فارسی، بعد فهمیده نه واجب شرعی اینه که حتما صیغه عربی ها. اونم بعضی از آقایون که احتیاط میکنن این داماده دیگه رو به قبله میشه، فکر کنن یه بار یه کسی رو ما حساب کردیم 18 بار خوند، یعنی ظرف که میخواد همه اون حروف که با منه یا با علا یا اون چی، بعد هم با اون صیغه های انکحته و متحته و زوجته و بعد فارسیشو هم اضافه کرد ها، جمعا فکر کنم به 18 تا، حالا یه عدد اینجوری گفتین این داماده دیگه رو به قبل ندارن این دماده مونه. خیلی خوب، الان این ببینید این از اعمالیه که دنباله داره، اگر اون اگر طبق فتوای مرجع قبلی این عقد صحیحه، ولی طبق فتوای مرجع الان هم عقد صحیح نیست، چه کار کنم؟ آیا دیگه زنم بر من الان نامحرمه باید دوباره عقد رو اجرا کنم یا نیازی به تکرار عقد؟ ببین بحث ایزا چقدر اینجا مهم ها، آیا قائل به ایزا میشیم یا ایزا نمیشیم؟ بخون حاج آقا بخون.
ثم قامت الحجه عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجه لا تزال موجوده.
بله زوجه هم لا تزال هستش، یعنی نمرده، زنده است و در محضرش هستیم. بله چی؟ نه ببین حالت اول اینه که نسبت به اعمال آینده من چه کار کنم، حجت جدیدی به دست اومده نسبت به اعمالی که در آینده میخوام عمل کنم چه کار کنم، این رابطه به ایزا نداره. جوابش هم چیه؟ باید عمل کنم نسبت به چی؟ این خودش این یک حالت. دوم اینه که یه عملی رو در گذشته انجام دادم طبق حجت سابقه، ولی او عمل دنباله دار نیست، آیا او عمل با حجت جدید چی میشه تکلیفش؟ میدیم او سر جاشه، این به بعد با حجت جدید شروع کن، نیازی هم به قضا و یعنی اصلا قابل قضا و ادا نیست چون مرتبط نیست، اون عملی مرتبطه با آینده که قابلیت قضا و ادا داشته. این هم هیچ، این درست شد؟ خب یه عمل نه، یه سری اعمال هستن بهشو میگن اعمال دنباله دار، یعنی اثر دارن، مثل ازدواج. شما صیغه رو اجرا میکنید ولی اثر و صیغه تا کیه؟ درستی یا نه؟ تا آخر عمر دیگه، درستی یا نه؟ خیلی خوب، فعلا بخون بخون آجا وقت تموش
بخون. فعلا معروف
در موضوعات خارجی عدم الاجزا، در موضوعات خارجی آقای میگن عدم الاجزا. مثلا چی موضوعات خارجیه؟ مثلا فرض کنید یه آقایی پولی از من میخواد، نمیدونم باید به این آقا 100 تومن بدم یا 200 تومن. میگم خب 100 تومنش قطعیه، اقل و اکثر ارتباطی استقلالی، در 200 تومن چی جاری میکنم؟ براعت 100 تومن بهش میدم. بعد رفتم جلو فتوام عوض شد، گفتم نه اینجا احتمال باید احتیاط کنم، باید پیداش کنم 100 تومن دومو بهش. پس در موضوعات خارجی عدم الاجزا بخون. اما فی الاحکام،
فقط قیل بقیام الاجماع على الاجزاء لا سیما فی الامور العبادیه
کالمثال
الاول المتقدم.
اجماع بر اینه که اجزا هست، اجماع یعنی نیازی نیست که شما قضا بکنید اعمال گذشتتون رو، لکن العمده
لكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة.
إيه ساعات تكون اشتباه وساعات بقى قديم ليه جديد قديم. وصلى الله على محمد.
من یکی از جیسری بلای سوال سی وجودن هم سواف الوقای الله هم غیر مرتبط است. و یه سری وقایی هم داریم که لا یترد و لایه اصلا اصف الله.
نه وقایع اللاحقه یعنی آینده اعمالی ها که ربطی به گذشته نداره. درست یا نه؟ همین شرب توتون بس شرب توتون از این به بعد من دیگه برمثل فتوام که به حرام دیگه نباید بکنم نباید بکشم
اینجا. نه پس یک بار نگاه هم به آینده با حجت جدید آیندم چجوریه؟
خب طبق حجت جدید عمل کنم.
خب سوال با حجت جدید گذشتم چطور میشه؟ میگیم گذشته دو نوع مصداق داره. بعضی از اعمال گذشته لا یترتب علیها اثر اصلا فی الزمان اللاحق دنباله دار نیستن، یا عملی انجام شد تموم شد.
باز اینجا هم مثال شربتتون
نیست دیگه، مثل شربتتونه گذشته. بله یعنی مثال این و این یکیه ها جواب
همینه دو بخاطر هم گفتیم
که مثال هست یکیه. بله ولی از دو حیثه، یه بار من نگاهم به آینده است، یه بار نگاهم به گذشته.
آخه نسبت به آینده که ما
اعمال جدید هم دیگه
وجود عکس داریم به همون
حجت ثانی گذشتم که اصلا قضا ادا ندارن، اصلا معنا نداره تکرارشون، اصلا امکان نداره، بعضیاشون امکان نداره. آقا من عمری مثلا فرض کن ماهی نمیدونم چی خوردم که فتوام حضرت شده گفتم این ماهی به بعد دیگه حرامه.
خب ملاقی توی امکان ندار امکانه؟
نه همین عرفی دنباله نداشته باشه، قضا نداشته، اثر نداشته باشه. مثلا الان شما ببین بعد مثلا بی اثر داره. شما رفتی یه کتابی خریدی 10 سال پیش، ولی این عقد بی ای که انجام دادی طبق فتوای قبلیته، طبق فتوای الان درست یا نه؟ این بی باطله. الان چیکار کنم؟ برم کتابو پس بدم؟ ببین این دنباله داره، چون بی ملکیتش. یعنی اینجوری بگو، بخوایم علمی بگیم،
یعنی ملاک بخوایم بدیم با چیزی
بگیم، یعنی اینجوری بگیم که به قول معروف بعضی از ماهیت‌ها رو مصدری می‌بینیم، بعضی از ماهیت‌ها رو چی می‌بینیم؟ حاصل مصدری. ماهیت‌ها دو نوع هست، بعضی‌ها مصدری‌اند، یعنی اصل الوجود کار به بقایش نداریم، یعنی شرع کار به باید شرع کار داشته باشه. قطعا شربتتون یه آثاری بر بدن میذاره، ولی شرع کار به بقایش. بعضی از اعمال اسم مصدری هن، حاصل مصدری هن، یعنی شارع هم کار به خودش داره هم به اثرش، مثل عقود. عقود اینجوری هن، درست یا نه؟
نه فقط نه
آخه بعضی چیزا نه تکوینی نیست، نه ببین ملازمه عقلی نیست. من دیشب من همین بحث رو میخوندم در مکاتب همین داشت. مثلا فرض کن مثال میزنن تصویر، خود تصویر نقاشی کردن نقاشی ذرو حرامه، ولی اقتناعش و نگهداریش حرام نیست. فتوای مشهوره. بعد اینا بعد سوالی کسی مطرح کرده که آقا ما حق عرضه بری اون میشه، اگه یه چیزی حرامه باید تا آخرم آثارش هم حرام باشه. امام میاد بگه نه قشنگی، میگه دو نوع متعلق الاحکام داریم، تارتا شارع اینجا عقلی نگاه نکن، تارتا شارع ماهیت رو چی میبینه؟ مصدری. مثالش مثل همین نقاشی، شما وقتی نقاشی حرام بود خود نقاشی کردن حرامه، ولی بیع نقاشی یا مجسمه سازی، ولی بیعش اقتناعش نگهداریش حرام. ولی خیلی از موارد مثل آلات قمار، آلات لهو لعب، اینا هم ساختش حرامه هم نگهداریش. الان در مورد عقود حاصل مصدری هم نه مصدری، یعنی یه ایجاد داریم یه وجود، یه ایجاد داریم یه وجود، ایجاد وجود. درسته در تکوین ایجاد وجود همیشه هست، من ایجاد بدون وجود مگه دارم؟ ندارم. ولی امام میگه این در تکوینه، ولی اینجا عرفم. بعضی وقتا در اعتبارات شارع میگه ایجادش حرامه وجودش حرامه، هیچ اشکال هم نداره.
زمزمه کنه شما شربتتو میتونه حاصل مستر و اسم مستر نگاه کنی؟
ممکنه ممکن شارع بگه باید شما با برت واجب بری آثارشو از بین ببری، آثار چیزی رو که مضره، مثل مثلا چی؟ مثل عرق، مثل شراب، خمر و شراب و عرق و عرقی که باید مثلا رعایت اخلاقی. الان فرض کنید کسی فتوای واجبه که تا 40 روز باید روزه بگیر
مثلا،
اشکال نداره، با اینکه اثرش تکوینیه. این ایجاد وجود در همه چی هست، ولی این که آیا شارع فقط ایجادش رو اعتبار کرده یا ایجاد و وجودش. اگر ما جایی داشتیم که فقط ایجادش رو اعتبار کرد، چی میگی؟ دیگه از بحث خارج، وجودش رو و ادامهش رو دنبالش رو شارع کار
نه.
ولی اگر یه چیزی شارع هم ایجادش رو خواست هم وجودش رو، ما دیگه باید بحث اجزا پیش میاد که من این وجوده خواهد، درسته ایجاد مال 10 سال پیش بود، ولی آثار که هست دنبالش خواهد. این باید دلیل تابع دلیل
روایات باید
ببینید. مثلا فرض کنید اعمالی که قضا و ادا دارن اینجوری هست، مثلا یه فرمول عقود اینجوری هست اثر دارن، عقود
مشتق،
بله مشتق در نامگذاریه. ببین حاج آقا مشتق رو ببین، آقایون مشتق رو که مطرح میکنن یه بحث لغویش میکنن. اگر مشتق رو بردی سر آثار چرا؟ که ما انشاءالله میگیم اینجوری میشه مشتق با ورد تو علم
اونجور مشتق،
بله بله. ولی آقای اینجوری مطرح نمی کنن مشتق با مشتق میگن که آیا در ما در متلبس و من قضا عن، آیا حقیقت یا مجاز، کار به آثار، لذا میشه یه بحث لغوی که ربطی به علم اصول نداره.
حکم
واقعی تعریف چیز ما گفتیم که حکمی که لوح عند الله، بعد
الان حکمی که من به دست
آوردم، بعد گفتم حکم ظاهری، علم جهل و حکم واقعیه، ولی الان
حکم ظاهری که به دست من از کجا
بدونم که این حکم
واقعی نیست؟ چون از اصل عملی به دست آوردم. مثلا اگر
علم ندارم، علم خدا دارم، اگر از کتب به دست آوردم حکم ظاهریه، نه حکم واقعیه دیگه،
در حکم واقعی. و اگر بعدن خلافش کرد شد چی؟ و میدونم که حکم واقعی نیست،
سؤال قبلیه، تبدل قهر نشان فردا
اگر
کتاب تو نگاه بکن
درست
داره. این سوالت علاقه داری به این سوال؟ قبول دارم، ولی بهت گفتیم تبدل قهر فردا انشالله. بیه یه عبارت همین این رو بیان جواب تبدل قهر تنبیه هم تبدل قهر با چشم ببینیم تو تبدل قهر اجزا چی میشه؟
اگر از اماره هم به دست
بردیم
خب
میتونیم
واقعی هم
همین نه، اینجا حکم واقعی داره، حکم واقعی ظاهری اول کتاب ها، نه حکم واقعی ظاهری اجزا،
نه توی بحث اجزا که گفته حکم ظاهری واقعی، واقعی رو گفتیم عند الله، من اصلا گفتیم اگر اماره به دست بردیم خب میتونیم ظاهری